أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در توجیه کلام سوفسطایی ها بیانی را از جناب ابن عربی نقل کردیم. قبل از اینکه وارد بحث بیان مبارکی ایشون بشیم و توضیح بیشتری بدیم، این مطلب را که بین فلسفه و سفسطه فرقی که هست از جناب شیخ بهایی مطرح شده که به عرض محضر برسانیم. حضرت آقا بر کتاب شرح منظومه جناب حاجی سبزواری علیه الرحمه تعلیقاتی دارند که این تعلیقات را به نام نصر و دراری علی نظم لعالی نام فرمودن که اسم کتاب شد نصر و دراری. در این شرح منظومه چاپی که جدیداً چاپ شده با تعلیقات آقا، جلد اول صفحه 345، سفسطه را در اصطلاح آقایان حکما تعبیر میکنن به حکمت مدلسه، حکمتی که تدلیس میکند، به اشتباه میاندازد انسان را. ولذا در منطق فن مغالطه را تدوین فرمودن که فن مغالطه بیان این است که جاهایی که مطلب خلط میشه، اشتباه پیش میاد، منطقی را در مقام اقامه برهان از اشتباه و خطا نجات بده که یه وقتی مغالطه نکنه. مرحوم شیخ بهایی می‌فرماید که لفظ صوف با سین در لغت آقایان یونانی ها اسم هست برای علم. ما در تعبیرات عربی فارسی تعبیر میکنیم به علم، آقایان یونانی ها میگن صوف. سوفسطایی تقریبا مرکب میشه از دو تا کلمه صوف و استا که سوفسطا. صوف به معنای علم و به تعبیر شریفیشون، استا اسم برای غلط معنایش، یعنی غلط، که سوفسطا می شود علم الغلط، علم اشتباه، علمی که انسان را به غلط می اندازه، به اشتباه می اندازه. چه این که فیلسوف، فیل به تعبیریشون اسم للمحب، در اصطلاح یونان محب را، دوستدار را می گوین فیل، منتها فیلا یعنی محب، دوستار. صوف همون کلمه صوف بالا میشه علم، میشه فیلسوف. فیلسوف یعنی دوستار علم. که صوفستا میشه علم الغلط، علم به اشتباه انداز. فیلسوف می شود محب علم و دوستدار علم. بعد فرمود این دوتا را تعریب فرمودن، به عربی در آوردن محب العلم را و علم الغلط را. در عربی از یکی اینها را به صورت اشتقاق در آوردن، مشتق شد سفسطه در این بخش که غلط اندازیه، و فلسفه در بخش مقابلش که به حقایق و واقعیت رسیدنه، که فیلسوف قائل به واقعیت است، میخواهد در فلسفه به حقیقت اشیاء برسه، و سفسطه میفرماید واقعیت وجود ندارد که انسان رو به اشتباه میاندازد که از واقعیت بیخبر بشه. و این دوتا سفسطه را و فلسفه را نسبت دادن به صاحبانشون و اسم اون آقایون را گذاشتن فیلسوف و سوفسطایی، که این دو تا اصطلاح را مرحوم جناب شیخ بهایی در جلد چهارم کشکولشون نقل فرمودن. و این صوف، صوفیه هم که الان در اصطلاح ماها خیلی مرسومه، صوفیه انشاءالله در جلد سوم همین دروس معرفت نفس داریم که اون هم باز از همینجا صوفیه، اصلش به همون صوفه، به سینه، که در جلد دوم کلمه صوفیه رو هم تازه چشممون خورده در رفتن، اونجا هم فرمودن که صوفی به معنای دوستار، محبه. بعد کم کم سینش رو کردن سات، صوف با سات به معنای پشمه، صوف با سین به معنای محب، دوستیه، دوست داشتنه. بعد سین سات شده و سات هم به معنای پشم افتاد به دست عوام الناس، مورو بلند کردن، ریشو بلند کردن و دیگه ریشو پشم درست کردن، این گرفتاری های عوامی از اینجاها پیش آمده. اونجا غرض در همین جلد دوم چه شد، همین الان از جلوی چشممون در رفته، حالا بعد انشالله میرسیم، جلد دوم میرسیم بهش. اینجا هم عنایت میفرمایید که اینطور شده. بعد کم کم لفظ صوفیه، صوفی صوفی افتاد به دست و دهنها و گرفتند و به صورت مضحک بازی ها و معرکه گیری ها و بیچارگی ها در آوردن که دیگه بازار شده مثلا برای یک عده ای. بعد ریش و پش بلند کردن و گفتن که صوفی باید باشیم و صوف رو سینش رو ساد کردن و به این صورت در آمد. گرفتاری انسان، این دوتا کلمه ایست که از جناب شیخ بهایی نقل کردیم. مرحوم جناب ابن عربی در فصل شعیبی فصوص الحکم این مطلب را مطرح فرمودند که حرف آقایان سوفسطایی ها را حمله بر تجدد امثال فرمودند. در جلسه قبل مقداری حرفایی به عرض محضر رسوندیم که تجدد امثال در کل ماسوی الله مطرح است. اصطلاحی در بین بزرگان اهل معرفت است به نام جوهر و عرض. جوهر به اصطلاح اهل الله، اهل تحقیق، به تعبیر دیگر اهل عرفان، اهل معرفت، جوهر را میگویند صادر اول، اولین حقیقتی که از ذات احدیت حق صادر شده، که اون حقیقت، حقیقت غیر متناهیه وجود صادر اول است. این صادر اول را در اصطلاح این آقایان می‌فرمایند جوهر. برای صادر اول حدود 70 تا اسم بزرگان اهل عرفان مطرح فرمودن که ما اکثری این اسامی را، بیش از 50 اسمش را از تاها در کتابهاشون آوردن، ما هم به تبعیشون اینا را جمع جور کردیم در اون لطائف، لطیفه سوم یا چهارمی که اونجا آمده، که این صادر اول را تعبیر به صادر اول، اول و ما صدر عن الله سبحانه و تعالی، اینها هم صادر اول گفتن. عقل اول هم بعضی ها گفتن. اسمش را النور هم میگوین، النور. و اسم شریفش را حیولای اولا هم میگویند، اسم دیگرش را ماده کائنات هم میگویند. اسامی فراوان دارد، عقل کل تعبیر میکنند، جوهر اول تعبیر میکنند، رق منشور تعبیره که قرآن، کلمه رق منشور هم در قرآن آمده، کتاب مستور ازش تعبیر میکنن، قلم اعلا تعبیر میکنن، لوح محفوظ. رق منشور رو که عرض کردیم، نور مرشوش اصطلاح قرآنی رواییه، بازم تعبیر فرمودن. خیلی اسم براش گذاشتن که حدود 70 تا اسم را جناب سید حیدر آملی علیه الرحمه در رساله شریف نقد و نقودش که در پایان کتاب قیم جامع الاسرارش چاپ شده و بعد رسالهش جداگانه هم چاپ شده، اونجا آوردن اسامی صادر اول. یکی از اسامی صادر اول که وجودش وجود مقید نیست، وجود لایتناهیه و قاعده الواحدی را که در فلسفه شنیدید، قاعده الواحد از جنبه مصداق فقط در یک جا پیاده میشه در فلسفه، اون هم فقط در صادر اوله. بعد متاسفانه قاعده الواحد رو گرفتن در موارد دیگر استعمال کردن که اصلا جای استعمال نداره، فقط قاعده الواحد در همین صادر اول و در اولین حقیقتی که از حق تعالی صادر شده اعمال میشه، که از الواحد، از وجود صمدی حق، جز یک وجود صادر نمیشه. الواحد لا یستر عنه الا الواحد، که از این یکی بیش از یکی صادر نمیشه، که بحثش خیلی سنگین و خیلی طولانی. اسم صادر اول را گذاشتن جوهر اول، جوهر معقول اصطلاح. این صادر اول را می‌فرمایند که رق منشور نظام هستیه. رق منشور پرده آویخته رو میگن. اگر یک توماری پرده ای رو بیاویزی، روی این پرده کلمات، حروف، جمله ها بنویسید، تمام این جمله ها عرضن آرزن بر این یک پرده که رق منشور پرده آویخته شده است و روی این پرده آویخته شده می نویسی. در تعبیرات فرمودن که ذات اقدس حق صادر اول را از خودش صادر کرده و روی این صادر اول تمام کلمات، تمام عوالم وجودی را نوشته، که اون اولین کلمه‌ای که نوشته شده وسیع ترین کلمه است، عقل اوله، و بعد از اون نفس کله و همینطور حقایق دیگر پشت سر هم نوشته شده و این پرده آویخته شده در نظام هستی که تمام کلمات عالم، تمام موجودات عالم همه کلماتی هستند که روی این پرده نوشته شده. چطور الان می‌فرمایید که این ورق، این صفحه کاغذ، این جوهر کلماتی که روی این صفحه نوشته شده، اینها همه عرض است؟ اینها می‌فرمایند که اون صادر اول جوهر است، تمام این موجودات نظام هستی عارض بر این یک جوهرن، روی این یک پرده نوشته شدن و این تومار را ذات اقدس حق با اسم شریف از ظاهرش باز کرده، این کلمات خوانا شدن، این کلمات نوشته شدن به اسم شریف از ظاهر، بعد روزی هم این تومار رو هم جمع میکنه با اسم شریف الباطن ظهورش میدهد، که در حقیقت قیامت ظهور باطن صادر اوله، دنیا ظهور ظاهر صادر اوله، که صادر اول را با اسم شریف از ظاهر ظهور داده اند شده دنیا. یوم نتو سما کته سجل، این از سما آسمان همون صادر اوله، الارض زمین ماسو الله هست که روی صادر اول نوشته شده. این از سما را که رق منشوره پرده نظام هستیست، ما پهنش کردیم، باز کردیم، شد عوالم وجودی در قوس نزول. بعد هم یوم نتف سما در یک تجلی دیگری اسم شریف الواحد القهار ظهور میکنه و تمام این پرده آویخته شده، این تومار پهن شده را نتوی دوباره اینها رو در هم میپیچیم. کته سجل، چجور تومار رو در هم میپیچن؟ این تومار رو در هم میپیچیم، دوباره اون روی تومار را با اسم شریف الباطن ظهور میدهیم که این روی تومار اون چرا که نوشته شده همه اعراضن بر روی این یک تومار و همه در حال تجددن. بعد اینها میفرمایند که تمام این کلمات وجودی روی صادر اول دم به دم در حال تجدیدن، دم به دم در حال ظهور خاص و تجلی جدیدن که ظهور خاصشون، تجلیات جدیدشون میشود تجدد امثال. و تمام این تجدد امثال زیر سر یک محوریه، یک اصلیه و اون اصل و متن ثابتش صادر اول است که موضوع همه صادر اول، حقیقت همه صادر اوله، واسطه وجودی همه صادر اوله، واسطه فیض صادر اوله. صادر اول مقام محموده، اصطلاحی که در قرآن آمده و در دعای شریف زیارت عاشورا میخونید و ان لکم بله شأنا من الشأن و لکم مقام المحمود، که این مقام محمود همون مقام صادر اوله که این صادر اول رو تعبیر میفرمایند به هوا، که جناب ابن عربی میفرماید که به این مقام هوا و صادر اول احدی نرسیده مگر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امیر المؤمنین علیه السلام سر الانبیاء والعالمین اجمعین، که امیر المؤمنین را تعبیر می فرماید سر الانبیاء والعالمین، که تمام عالم سری دارن، باطنی دارن، حقیقتی دارن، حقیقت همه علیه، همه عالم سری دارد، سر عالم علیه، که جناب پیغمبر فرمود که ان الله قد بعث علیان مع الانبیاء سرن و معیه جهرن، که خداوند علی را با تمام انبیاء به صورت سر باطن مبعوث کرده که خلیفه تمام انبیاء و سر همه انبیاء در مقام بعثت، در مقام ولایت علی ابن ابی طالبه و با من پیغمبر اکرم او را مبعوثش کرده جهرن آشکارا، او خلیفه من است در آشکار و خلیفه همه انبیا هست در مقام سر. ادعی این حرف را گرفتن عوام الناس و گفتن مثلا علی خدایی دیگه دنبال کردن. روایات در این رابطه خیلی هم زیاد داریم که دیروز عرض کردیم. یکی از اصطلاحات اون صادر اول رو تعبیر می کنن به ما، الما، آب، 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 نه این که منبع حیات در نشأه طبیعت، اون آب نظام هستی هم که صادر اول است، اون هم آب نظام هستیه که و جعلنا کل شیء حی من الماء، تمام موجودات رو ما از آب خلق کردیم، مراد از این آب صادر اوله، همه رو از او خلق کردیم. یکی از اسامی دیگرش حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم است که این را می فرماین حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم. یکی از اصطلاحاتی که در صادر اول به کار می گیرن ولایت مطلقه است. صادر اول ولایت مطلقه است. صادر اول بحر وجوده، بحر وجوده که ما جدولی از بحر وجودیم همه. یکی از لطائفش، ظرائفش اینه که ما تمام موجودات همه جدولی هستیم، کانالی هستیم، شأنی هستیم از شؤون وجود، که این بحر وجود، بحر و دریای لایتناهی وجود صمدی صادر اوله که همه در صادر اول غرقن. تنها موجودی که در نظام هستی این موجود عبدهوی بله صادر اوله، که نماز در تشهد می فرمایید که اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن صلی الله علیه و آله وسلم عبده هو و رسوله، که این عبده هو فقط صادر اوله، صادر اول است که عبده هوی، حقیقت رسول اکرم است که عبده هوی، سر امیر المؤمنینه که عبده هوست. و هست آقا در کتاب ها آوردن که عبده هو بالاتر از عبداللهه، عبدالله بالاتر از عبدالرب، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالعلیم، عبدالحکیم، که تمام انبیا اولین و آخرین در صادر اول غرقن، که این صادر اول را به یک معنا هم می‌فرمایید الف نظام هستی، نه اینکه تمام حروف، کلمات، جمله‌ها به کلمات برمیگرده، کلمات به حروف برمیگرده، تمام حروف هم به الف برمیگرده، همون طوری که به تعبیر آقایان الف قطب حروفه، صادر اول هم قطب نظام هستیه، که صادر اول ولایته و لذا ولایت مطلقه قطب نظام هستیه، که تمام این کلمات وجودی به دور این قطب در توافن، که در حقیقت حقیقت مکه، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، تمام اینها می شود مقام ولایت، که تمام حاجی اون حاجی باید باشن که دور ولایت بگردن، و الا دور سنگ چوب گشتن اون خیلی مهم نیست. یه چند روزی آدم زحمت بکشد، پولی به دست بیاره، مستطیع ظاهری بشه، به حج بره، دنبال سنگ چوب بگرده، اون خیلی سخت نیست. می بینید که ماشاءالله اونهایی که مثلا خیلی در وادی ولایت و اینها هم نیستن، تو اونها خیلی مثلا بزرگواری، حتما به بزرگ آقا می فرمودن که من اجازه بدید بروم حج. آقا فرمود کدوم حج می خواهی بروی؟ کدوم حج؟ اگر حج می خواهی بری دور ولایت دور بزن. مقام شامخ ولایت در نظام هستی کعبه عالم، قطب عالم است، و انسان در مقام نماز باید به طرف ولایت نماز بخونه. درسته که این جسم به طرف کعبه ظاهریه، اما کعبه جان ولایته، که این ولایت آب نظام عالمه، این ولایت آب حیاته، و جناب خضر از این منبع حیات و از این سرچشمه حقیقت عالم ارتزاق فرموده، که فرمودن که جناب خضر آب حیات نوشیده، آب حیات، آب حیات مراد صادر اول مقام محمود حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. و خدای تبارک و تعالی هم حقیقت لایتناهی صمدی وجودی حق، تنها یک عبد دارد، عبدیت او، عبودیت او تعدد ندارد، اون یک عبد هم و اشهد و ان محمدن صلی الله علیه و آله و سلم عبد و هو و رسول، و مابقی همه عبد رسول الله هم، مابقی همه عبد حقیقت محمدیان صلی الله علیه و سلم، مابقی همه جداول وجودی بحر وجودن، همه اینها میشون کانال و جدول وجودی جناب رسول الله. منتها در نشأه طبیعت چطور یک محصل را باید پله به پله بپرورانی، معلم ابتدایی، معلم نظری، استاد مثلا راهنمایی، بعد تا کم کم پیش دانشگاهی، کم کم بره دانشگاه، تا بعد اون استاد آخری کل فل کل بیاد ظهور بکنه و برای آقا تدریس بکنه. از جنبه ظاهری نشأه طبیعت تمام انبیا را پیش از جناب رسول الله از باطن عالم تنزل دادن به ظاهر عالم، که بحث انزالی بودن موجودات که مطرح بشه حرف باز روشن‌تر میشه. همه انبیا را تنزل دادن که همه بیان بشر را، جان را، نفوس را، بله از کلاس اول تربیتشون کنن، بالا بیارن، قوی بشه، تا اون استاد الکل فلکل بیاد حرف نهایی رو او تدریس کنه. که همه انبیا آمده ان تا جلسه را، تا نظام هستی را تبدیل بکنن به یک کلاس درس، تمام انسان‌ها را به کلاس درس بیارن، همه را پله به پله بپرورانن، آهسته آهسته بالایشون بیارن تا حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم تجلی بکند و تجلی اتم حق کلاس درس نظام هستی را به بهترین کتاب تدریس بکنه و اون هم القرآن که کتاب شریف کل نظام عالم و کتاب همه عوالم وجودیه، کتابی است که فرشته ها هم در کلاس درس این کتاب باید درس بگیرن، قرآنی است که تمام موجودات در این کلاس باید درس بخونن، منتها این کتاب مراتب داره، موجودات در هر مرتبه شاگرد اون مرتبه از قرآن کریمن که پیغمبر اکرم می شود معلم کل قرآن کریم در تمام عوالم وجودی، و تمام کتاب‌های آسمانی همه می‌شوند شؤون قرآن کریم و گوشه‌ای از حقایق قرآن کریم. اون جناب حقیقت محمدیه در نظام هستی، اون یکی عبد محض، عبد و هو و رسول. عنایت داشته باشید تا ببینیم که حرف آقای جناب ابن عربی می‌خواد در رابطه با سوفسطایی‌ها به کجاها بره. این آب حیات نظام هستی که مقام ولایت، نه این که تمام کلمات روی او نوشته می شوند، تمام موجودات جدول این بحر وجودن، این را می فرماین سریان ولایت در نظام عالم، در عالم که ولایت حق، وجود لایتناهی صادر اول حق سریان داره، جاری در تمام کلمات وجودی، و هر کلمه وجودی هم که میگوید انا، در حقیقت صادر اول است که به زبان این کلمات میگوید انا، که این صادر اول در اون درخت و در اون شجره موسی ظهور کرده، در اون شأنی از شؤونش به جناب موسی فرمود انی انا الله. اینا حرفا تا ریشه پیدا کنه ببینیم که حرف چیه. این مقام شامخ ولایته که اگر میخواهید، اگر میخواهیم اهل سیر باشیم، اهل ریاضت باشیم، بزرگترین ریاضتی که برای آقای سالک است تقرب به مقام شامخ ولایته، که باید خودش رو به تحت مقام ولایت در بیاره. منتها این مقام ولایت برای اینکه انسان از یک مجلا و از یک مظهر ولایت متصل بشود به حقیقت مطلقه ولایت، اینجاست که دیگه بحث ریاضت و سیر سلوک و پیش استاد بودن و استاد باید کی باشه و چگونه انسان رو ببره و چگونه به مقام ولایت نزدیک کنه، از اینجا این بحث پیش میاد. این مقام ولایت مقام ثابت در اشیاء نظام هستیه و تمام موجوداتی که در حال تجددن، همه این متجددها، همه این ظهورات، همه این تشعنات، همه روی این اصل ثابت که شجره طیبه و طوبای نظام هستیه، اصلها ثابت، فرعها فی السما، تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها، تمام این کلمات وجودی روی این رق منشور، روی این مقام شامخ ولایت، روی این شجره طوبای نظام هستی و به تعبیر همون قرآن شجره طیبه، همه روی این یک درختن که این یک درخت ریشهش، ساقهش، شاخهش تمام کلمات وجودی را تشکیل میدهد و تمام انسانهای مؤمن از اولین و آخرین روی این شجره طوبا از شاخه های این شجره استفاده می کنن، که حالا روایا که فرمودن این درخت طوبا درختی است که در خانه علی کاشته شده، درختی است که در خانه زهرا کاشته شده، درختی است که در خانه پیغمبر کاشته شده. این درخت در روز قیامت شاخه هایش پهن می شود. عنایت هم فرمودید که قیامت رو در مقام باطن می گیریم، چه این که در مرتبه ظاهر این شجره طیبه به صورت قرآن و علوم و معارف آمده. هر کسی به مقدار ظرفیت وجودیش، به مقدار سعی وجودیش، به هر مقداری که از این درخت ارتزاق بفرماید، به همون مقدار وقتی که شجره طوبای نظام هستی با اسم شریف الباطن ظهور کرده، شاخه شاخه تمثل پیدا می کند، در منزل هر یکی از اهل بهشت شاخه‌ای به اون منزل میره که در اونجا از این شاخه ارتزاق میکنه. اینها همه تشبیه معقول به محسوسه، برای اینکه اون مطالب را، اون حقایق را، اون باطن را تجسم بدن، تمثل بدن، مثال پیاده بکنن، به صورت اینکه همه اهل بهشت در روز قیامت یک درختی که شجره طوبا هست، این شجره طوبا در خانه علیه، یعنی مقام شامخ ولایت، هر کسی از این درخت وجودی خانه علی یعنی مقام ولایت به هر مقدار تمسک جسته، بر اساس سعی وجودیش به هر مقداری که بهره گرفته، اونجا این درخت تمثل پیدا می کند، شاخه های این درخت برای همه مؤمنین پهن میشه، به هر خانه یک شاخه میدن، میگن این مقدار سعی وجودی توه، تشبیه معقول به محسوس. نباید آدم مثال رو بگیره دنبال کنه، همیشه سعی بفرمایید که در مثال غرق نشوید، سعی کنید از مثال به ممثل بروید. ولذا در هیچ جای قرآن کریم حقیقت بهشت اون طوری که هست تبیین نشده، جز این که هی مثال، مثلا جناتون تجری من تحت الانهار، مثل الجنت التي وعد المتقون که مثل انهار، چهار تا نهر عسل مصفا، بله اینها هی میبینیم مثل اون بهشت اینه، مثل اون اینه، مثل اون اینه. این معلوم اینها همه مثال زدنه، آقا اومده در اینها غرق شده، از ممثل بیخبره. مثل اینکه آقا میخوایم بگیم که آقا این آقا شجاعتش چقدره، میگیم مثل این آقا مثل این گور، این شیر. آقا میره تو شیر غرق میشه، چرا تو شیر غرق میشی؟ اون شجاعت شیر رو بگیر منتقل شد در این آقا، ببین اینجا چه خبره. قرآن همه این جناتون تجری من تحت الانهار، نمیدونم حورالعین، چه اینها همه مثال است. شما از مثال پی به ممثل ببرید، که از مثال به ممثل عبور کردن هنره، این کار سنگینیه. لذا در شجره طوبا مثاله، این درخت روز قیامت میاد هر خانه یک شاخه میره، مثاله. ببینید که الان اون مقداری که مقام شامخ ولایت در نظام هستی پهن شده، که کلمات وجودی همه روی این مقام شامخ ترسیم شده اند، تحقق پیدا کرده اند، منتها حقیقت همه ولایت، حقیقت همه صادر اوله، واقعیت همه اوله، اون موجود رق منشوره، حقیقت محمدیه است. و آقای سوفسطایی، حالا برسیم به بحث ما، آقای ابن عربی می‌فرماید که جناب آقای سوفسطایی آمده تجدد امثال را، تبدیل این کلمات و صور را، اینها را پذیرفته، قائل است به این که میگم واقعیت نداره، برای اینکه اینها دم به دم در حال تجددن و بیخبر از این که تمام اینها روی یک رق منشوری، روی آب حیات، روی مقام شامخ ولایت مطلقه نوشته شدن. آقای سوفسطی اون مقام جوهر و صادر اول را انکار می کند، نه اینکه این موجودات را قبول نکنه. ببینید حرف ایشون چیه. حالا من یه دو سطر عبارت رو می خونم، ببینید که اون چی که در معرفت نفس گفتیم بالاتر رفتیم رقیق‌تر میشه. حضرت آقا در این کتاب شریف، همین تعلیقاتشون بر جلد اول منظومه که به اصطلاح بخش منطق منظومه است، در بخش صناعات خمس در قیاس مغالطی می‌فرماید که از شیخ الاکبر طائی جناب محی الدین در فصل شعیبی از فصوص الحکم، عبر عن سوفسطائیه بالحسبانیه، از سوفسطائی ها تعبیر کرده به گروه حسبانیه، ثم حمل نظرهم على تجدد الامثال، بعد آمده حرف آیون سوفسطایی ها را حسبانی ها را نقل کرده، فرمود حرفشون دلالت بر تجدد امثال میکنه، حمل کرده بر تجدد امثال. لا علی مشتهر من ان سوفسطاییه کان ینکرون الحسیات والبدیهیات والنظریات کانو منکر الحقائق و مبتلیها مطلقا علی تفصیل الذی حرر راهو فی الدرسین الثالث و الرابع من دروس معرفت النفس. معنای دو جمله این میشه که میفرماید جناب شیخ اکبر محی الدین میفرماید سوفسطایی ها این نیست که میگن موجودات همه باطله، همه بیوا حقیقت ندارن، اینو نمیخوام بگم. میخوام بگم موجودات در حال تجددن، یک امر ثابتی نیستن. آقایان سوفسطایی ها آمدن ثابت بودن موجودات رو نفی کردن، نه اینکه بگن اصلا ما هیچ وجودی نداریم، نه به اون معنایی است که اشتهار پیدا کرده و مشهور شده که میگن کانو یونکرونه، که میگن آقایون سوفسطایی ها انکار میکنن حسیات را، بدیهیات را، نظریات را، امور حسیه، امور بدیهی و روشن، امور نظری و کسبی، اینها همه را انکار میکنن و منکر حقایق هستن و ابطال میکنن حقایق را مطلقا به اون نحوی که ما در درس سوم و چهارم دروس معرفت نفس گفتیم. این طوری که مشهور شده ما در این دوتا درس گفتیم این طوری نخیر. لذا عنایت بفرمایید ابتدای درس سوم ببینید، لفظ چقدر شیرین پیاده شده که اگر یک روزی شما جناب علی رسیدی اینجا حرف رو خوندی به حضرت آقا اعتراض نکنی، پس آقا شما در دروس معرفت نفس اونطور برای ما جالب جا انداختی که آیون سوفسطایی ها میگفتن اصلا ما نه حسیات داریم، نه نظریات داریم، نه بدیهیات. عنایت بفرمایید در ابتدای درس سوم اونجا گفتیم، درس سوم که فرمود که بله همه این جهان هستی چون سرابی است که به صورت آب می نماید و چون نقش دومین چشم لوچ است که به شکلی در آمده است که در نتیجه حق و واقع را مطلقا انکار کنیم و مدعی کردیم که وجود موجود نیست و سرای هستی پنداری و خیالی از ماست، آمدن عبارت گویند، گویند برخی از پیشینیان را سوفسطایی، که ایشان را سوفسطایی میگوین و بر این عقیدت بودن، میگن اینطوری. بله این کلمه گویند آقا را نجات میده. عنایت میفرمایید که الان آمدید در عبارت در تعلیقاتشون بر شرح منظومه اینجا میفرماید حقیقت اینه که سوفسطایی ها در حقیقت میگن ما موجودی که ثابت باشه ثابت نداریم، نه اینکه اصلا موجودات واقعیت ندارن بیواقعیتن. لا مشتهره، نه اونجوری که اشتهار پیدا کرده و مشهور شده که میگن این سوفسطایی‌ها به طور کلی واقعیت رو نفی کردن، گفتن آقا نه ما هستیم نه غیر ما هستن، همه هیچ هست و پوچ هست. اون طوری که ما در درس سوم و چهارم دروس معرفت نفس، اون طوری که در اونجا گفتیم که مشهور میگن اینطوری، اینطوری نخیر. ولذا در اینجا هم ابتدای درس معرفت نفس درس سوم فرمود گویان، میگن اینطوری. بله میگن، استناد میدن. این خواستیم این مقدار را توجه بفرمایید که حرفا با همدیگر جمع جور بشه. خیلی خوب. بعد جناب ابن عربی همین طوری که عرض کردیم میفرماید که ابن عربی میفرماید اینها حرفشون دال بر تجدد امثال الا ان شیخ الاکبر، جز این که جناب ابن عربی خطأهم فی الفصوص، اینها را تخطئشون کرده در کتاب شریف فصوص، این آیون سوفسطایی ها رو تخطئه کرده فی انکارهم، در این که این آیون انکار کردن این الجوهر المعقول الذی قبل هذه الصور المتجدده، الا این که این آیون سوفسطایی آمدن اون صادر اول رو انکار کردن، گفتن عالم هرچه هست همین موجودات در حال تجدد و در حال تبدیل صور شدنه، یک امر ثابتی که به عنوانی که این موجودات متحرک سیال به اون امر ثابت متصل باشن که ما همه جدولی از بحر وجودیم، همه غیر از این وجودات واقعیتی چیز دیگری باشه به نام صادر اول، به نام یک واقعیتی که همه به اون متکی باشن، یه همچین چیزی را آقایان سوفسطایی ها انکار کردن. نه اینکه خواستن بگن آقا اصلا هیچی واقعیت نداره، میگی این آسمانه خیال میکنی، آسمانه این زمینه خیال میکنی، این درخته خیال میکنی، منم که من هستم خیال میکنی، اینطوری نمیخواستن حرف بزنن. خیلی آقا این هر جای پیگیریه و عنایتم میفرمایید که چقدر حرف سوفسطایی ها رو در کتاب ها گرفتن و دنبال کردن. چقدر الان حرف سوفسطایی ها مثلا معروف شده، به گردن بیچاره ها انداختن، دنبالشون کردن، تو سرشون زدن و حرفشون اونطوری نیست. خب چون وقتی به اون صورت باقی نمونده و با اینکه وعده داده بودیم 3 روز باشه، یه مقداری عبارت ادامه حرف جناب ابن عربی رو نقل بکنیم و دیگه از خدمت شما مرخص بشیم. آقایان مادیون، بنده یه مقداری در این رابطه فکر کردیم روی اساس همین روش آقا، دیدیم که بحث ما با آقایان مادیون و ماتریالیست ها اینها پس چطوره؟ اینا می فرماین که تمام عالم ماده هست و از ماده هست. یه مقداری حرفاشونو گرفتیم، چقدر کتاب ها معطل شده و متاسفانه مثلا به صورت مکتبی هم در آمده. اینها باز این چطوره؟ گفتیم نکنه که این آقایان چون صادر اول را در نظام هستی تعبیر میکنن به ماده کائنات، ماده کائنات، نکنه که این آقایون سوفسطایی یا این آقایون مادیون هم اینها هم گیر افتاده باشن، برای اینکه برای عالم مبدعی درست کنن بگن آقا مبدع عالم ماده است. اون سوفسطایی یا یه پله عقب‌تر بیچاره ها رفتن گفتن تجدد داریم، این موجودات همه حالت ثابتی ندارن، همه در حال تجددن. همون مثالی که دیروز عرض کردیم که عکس در درون آب، گرچه آدم فکر میکنه که ثابته اما عکس دم به دم در حال تجدده، اینها سوفسطایی آمدن تجدد عالم رو پذیرفتن، اما اون اصل عالم و صادر اول که رق منشوره اون یکی را نتوانستن اثبات کنن، اون رو انکار کردن. خود آقایون مادیون و ماتریالیستا اینها هم آمده باشن تجدد عالم رو قبول بکنن و مبدأ اینها رو هم ماده بدانن، که مراد از این ماده همون ماده کائنات و صادر اول باشه. حرف افتاده به دست این بیچاره، بعضی هایی که دیگه نمیفهمن افتادن به جان این ماده هیولای اولای در نشأه طبیعت، که این یکی رو گرفتن هی ماده و ماده اینو دنبالش کردن، در حالی که یک ماده فاعلی است که ماده کائنات صادر اوله و یک ماده قابلی است که در نشأه طبیعت است. تمام صورت هایی رو که از نشأه مافوق طبیعت تنزل پیدا میکنه به این عالم، همه این صورت ها را این ماده ماده در نشأه طبیعت میپذیرد. اقبل خلط شده بین دو تا ماده، اون ماده حیول اولای ماده کائنات را به حساب این ماده در نشأه طبیعت گذاشته باشن، که اگر مثلا جناب ابن سینا بفرماید که عالم از ماده هست، ما حرفش رو اینجوری تفسیر میکنیم، هیچ موقع نمیگیم که ایشون هم مادی شده، ایشون هم مثلا کمونیست شده، ایشون هم ماتریالیست شده، این حرف رو نمیگیم. نکنه که اینجا هم یه همچین نکات و ظرافی باشه. حرف افتاده به دست لنین ها، به دست مثلا مارکس، امثال اینها افتاده، بعد به دست بعدی ها گرفتن هیاهو کردن و دیگه به صورت این مکاتب مختلفی که امروز در دنیا رائج شده، ماتریالیسم، کمونیسم و امثال اینها. نکنه که اینجاها هم یک حرفایی هم داشته باشیم که بعید نیست در پایان کار حرف ماده ماتریالیسم را هم بزنیم به همین بحث صادر اول. بله، تمام این نشعات وجودی و عالم از ماده است، حرفی نیست، اما این ماده ماده کائناته که در روایات و در روایات کلمات ائمه یک اشعاری به این معنا پیدا کرده ایم یادم میاد که در همین مسیر بحث‌ها و بله در خدمت کتاب‌ها بودم، محضر آقا و امام، ولی سر نخی از این قضیه پیدا شده. بعد حرف همونطور که چطور حرف صوف افتاده دست یک عده عوام الناس به صورت صوفی و گردگیری ها و کسافت بازی ها و این لجن کاری ها در آمده که بله هزاران بیچارگی ها رو میکنن به حساب مثلا عرفان و به حساب سیر سلوک و به حساب ریاضت و که وعبد رب که حتی یعطی اکل یقین، خدا رو عبادت کن وقتی به یقین برسی. آقا ما یقین داریم که خدا هست، دیگه عبادت نمیخواد، دیگه هرزگیه، دیگه لاوبالیگریه، دیگه همه عالم همه میشود معشوق ما، و کجاست که معشوق ما نباشه؟ لفظ عشق و لفظ صوف و اینها رو گرفتند و حالا بلا به جان مردم شدن، حالا گرفتاری ها پیش آمدن. نکنه که بحث ماده مادی الهی یواش یواش ببینیم که آقای الهی میفرماید که این نظام هستی از یک مبدعی است به نام صادر اول، این صادر اول از حق تعالی صادر شده، این مادی بیچاره هم تا صادر اولش آمده دیگه به حق تعالی نرسیده، گفت تمام عالم از ماده است، که ما هم میگیم تمام عالم از ماده است، منتها مراد از ماده، ماده کائنات، ماده فاعلیه، نه ماده قابلی در نشأه طبیعت. و این حرف افتاده به دست بعد دیگه تخاصم پیش آمده، بله مخاصمه دیگه، جنگ و دعواها این گرفتاری ها رو داره. حالا این همه کتاب ها رو پر کرده، چقدر آقا الان کتاب خونه های جهان رو این بحث ها گرفته؟ اگه آدم سر این بحث ها رو جمع کنه و به همه اینا بگه دعوا نکنید، مگر شما نمیخواید به واقعیت اشیا برسید، به حقیقت اشیا برسید؟ آقا جان بحث خدا و پیغمبر و بحث قرآن و روایات و اهل بیت اینها یه بحث تعبدی درسته که هست، ما میخواهیم از مسئله تعبدی به تعقلی هم برسیم، که در حقیقت عرض کردیم به عزیزانی که در آمل داشتیم، گفتیم تعقل رسیدن به سر تعبده، تعقل مخالف با تعبد نیست، ما باید هم تعبد داشته باشیم و هم تعقل. و این که قرآن به ما امر به تعقل فرمود، معلوم است که به ما فرمودن اون چه که از ما شنیده اید قبول کنید، تعبد داشته باشید، بله بپذیرید، بعد با تعقل به سر حرف ما برسید، ببینید ما چی میخواییم بگیم. انسان با تعقل و تفکر میخواد به سر تعبد برسه، وقتی به سر تعبد برسه حالا شیرین میشه، حالا لذت آور میشه. بله آدم تا کی بشنوه که مثلا بله آفتاب از اینجا در میاد اونجا میره، اینجا زمین، بله تا کی همینجور عادت کنه؟ درسته تعبد، اما حالا بیاد به تعقل ببینه که ای ماشاءالله یه کره به این عظمت، این همه کشورها، این همه آبها، این همه دریاها، این همه انسانها، این همه کلمات وجودی که بر روی این کره زمینه، یه کره چند صد هزار کیلومتر مثلا در چند صد هزار کیلومتر، این بیاد به شعاع 150 میلیون کیلومتر از اینجا تا آفتاب مثل یک چرخ فلکی دور قطب هی بگرده و هیچ هم از مدارش در نره و خیلی منظم، خیلی دقیق، خیلی شیرین آدم به تعقل برسه. آقا چقدر حرفا شیرین میشه، که در حقیقت تعقل، تدبر، تفکر، فهم آیات، فهم کلمات وجودی در حقیقت رسیدن به سر تعبده، که انسان میخواد به اسرار تعبد برسه. به آقای مادی عرض میکنیم آقا برادر من، عزیز من، آخه چه جنگی داریم، چه دعوایی داریم؟ این که ما میگیم ما پیغمبر داریم، ما امام داریم، ما ائمه داریم، اینها برای این است که این بزرگان این راه رو رفتن، به باطن رسیدن، برگشتن به بنده جناب عالی بگن آقا ما رفته ایم و رسیده ایم، میخوایم دست شما رو بگیریم و ببریم. مگر آقا تو نمیخوای واقعیت بشناسی؟ مگر تو نمیخوای به نظام هستی برسی؟ مگر نمیخوای به اسرار عالم راه پیدا کنی؟ چه دعوایی با هم دیگر داریم؟ میبینید که به طور کلی دعوا در بین رشته های علمی برداشته میشه، دعوا مطلقا بین طوائف و مکاتب برداشته میشه. چه دعوایی؟ آدم چرا دعوا بکنه؟ همه ما خلق شدیم برای فهمیدن این نظام هستی و کلمات وجودی عالم، چه دعوایی با هم دیگر داریم؟ آقای ماتریالیسم، آقای مادی، شما چرا اینطور ناراحت هستی؟ بله بیای با هم دیگر نزدیک بشیم. یادم میاد عزیزان من در اواخر بهبوهه انقلاب و اوائل پیروزی انقلاب، بارها این تعبیر شریف رو آقا داشتن در نماز جمعه ها، در غیر نماز جمعه ها، سخنرانی ها، می فرمود آقای مادی ما دعوا با هم دیگر نداریم، شما تا این دامنه کوه آمده ای اون ور قله رو خبر نداری، و بعد اینجوری میفرمود آقا بیا چند روزی دستتو به من بده تو رو اونور قلاب ببرم بعد ببین چه خبره. تو نیومدی اونجا؟ میگی نه نیومدی ببینی اونور چه خبره. میفرمود آقا دستتو به من بده تو یه چند روزی با صداقت بگو چشم، من تو رو میبارم بالای اون قله اونور رو نشون میدم میگم چه خبره. تو چرا؟ ولی چرا آدم کینه داره؟ چرا عناد کنه؟ کینه با عقل، عناد با عقل که درست نیست آقا جان. که حالا یا مادی هستی یا الهی، یا مسلمان یا غیر مسلمان، یا کمونیست هستی یا غیر کمونیست، هر کی هستی آقا، حرف این است که این عالمه جناب عالی هستی، عالم هم هست، به فکر فهم اسرار عالم. آقا میفرمود آقا شما تا این دامنش آمدید میگید که عالم ماده رو قبول داریم، بالاتر از عالم ماده رو قبول نداریم، اون ور قله رو قبول نداری. راستی اگه میفرمای اون ور رو قبول نداری، در فکر این هستی ببینی که چه خبر است، دست بده به من تو رو بگیرم بالایت ببرم اون ور قله ببین چه خبرهایه. خب من که نرفتم که حق ندارم این کار کنم که. خب من نرفتم ببینم، من نرفتم به اون ور رو مشاهده کنم، من نخواستم به اون طرف برم. اگر بخواهم دست یک کسی به دست کسی دست بدهم، دست منو میگیره بالا میبره نشون میده میگه آقا ببین اینم عالم. خب حالا درسته دیدی؟ این طوریه. آقای سوفسطی آمده تا به اینجا صادر اول رو نتونست اثبات کنه، مادی ماتریالیست ها کمونیست ها آمدن صادر اول رو هم اثبات کردن، یه پله بالاتر در حقیقت لایتناهی حق اونجا موندن، این گردنه رو موندن. با دست این آقای مادی رو گرفت بهش گفت آقا تا به ماده کائنات، تا به صادر اول رسیدی، بعد به اون فوق صادر اول هم باید ارتقاء وجودی پیدا بکنی، دعوا نداریم با هم دیگه. بعید نیست آقا که این دعواها زیر سر همین مرتبه نازل دیدنهای ماها با هم دیگر باشه، ولی کسی افق اعلا ببینه دعوا نمی کنه. مضاف به این که عالم رو با جاهل چه دعواییه؟ عالم چرا با جاهل دعوا کنه؟ عالم با جاهل که دعوایی نداره که. عالم با جهل جاهل می جنگه که این جاهل رو از جهل در بیاره، این رو هم بکنه عالم. اونی که دارد میجنگد جاهل با عالم میجنگه، ولا آقای عالم که جنگ بین عالم و جاهل جنگ دو طرفه نیست، جنگ یه طرفه است. جاهل دارد با عالم میجنگه، از باب این که نمیداند میجنگه، اما عالم با آقای جاهل جنگ نداره. بله بین عالم و جهل جنگه، عالم میخواد جهل رو بجنگه، جهل رو از میدان دور کنه، صفحه جان آقای جاهل از جهل منزه بشه، انشالله علم جایگزینش بشه که دیو چو بیرون رود فرشته در آید، این طوری بشه. جناب ابن عربی همچین چیزی را در توجیه کلمات سوفسطایی ها فرمودن. خب به همین مقدار در بیان کلمات آیون سوفسطایی بس باشه، انشالله ابتدای درس چهارم میمونه برای جلسات بعدی، که حالا نمیدونم که جلسات بعدی کی باید برقرار بشه. اونجا انشاءالله با هم مرتبط باشید، در ارتباط باشید عزیزان من. تلفن قوم بنده رو هم میخواهید عموماً یادداشت بفرمایید که اگر مثلا تصمیم خاصی گرفته شد بنده خدمت شما قوم عرض بکنم، 584 را بله همه عزیزان میتونید داشته باشی. فکر میکنم که باز سال تحصیلی که آمده همه پخش میشیم در کشور، بعضی دانشگاه بعضی حوزه ها دیگه از همدیگر فعلا پراکنده میشیم، که بازم به یک معنا دنیای ما شروع میشه. بعد هم وقتی انشالله باز به همدیگر که جمع شده ایم، محشر ما تحقق پیدا میکند که همه در یک نقطه در محشر محشور می شویم انشاءالله. و این تلفن هم خدمت همه عزیزان من باشه، مادران من، خواهران، عزیزان، آقایان، برادرها. بعد شما تماس داشته باشید قوم، هر موقع که خواستیم جلسه باز دوباره برپا بشه خدمت شما عزیزان عرض می کنم. اینجا هم که با دوستان، اینجا هم که با همدیگر در بابلسر تماس هستید. حالا برای ایام فاطمیه صلوات الله علیها، انشالله اون ایام را که تقریبا 17 مهر میشه، تقریبا 17 همه مهر روز شهادت میشه ظاهرا، حالا قبلش یا بعدش رو یه چند روزی میتونیم در محضر عزیزان باشیم از اینجا و آمار، یک چیز فل جمله ای که الان مطلع باشین تا اون وقتشو قطعی میشه انشالله. حالا قبل از اون اگر بخوایم کلاسی داشته باشیم باز باید با همدیگر ارتباط برقرار بکنیم انشالله تا ببینیم که چی میشه.